با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. مجبور ساختن حدود 50 تن از شهروندان افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی که خود را در دریا بیندازند. شاهدان چنین میگویند هیئت هم از سوی وزارت خارجه افغانستان برای تحقیق این رویداد موظف شده. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان هنوز هم با شبکه القاعده همکاری میکند و خبر مرگ سردار عارف وزیر، یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون، واکنش های شدید را به امراه داشته. پنج عصر به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به رادیو آزادی. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار در بخش خبری این ساعت به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت که ستار فروخ پیشکش میکند.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به حدود 2470 تن افزایش یافت. در انفجار در شهر مهدرلام ولایت لغمان 7 تن کشته و زخمی شدند و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای نخستین بار پس از 20 روز در محضر عام ظاهر شد. تفصیل خبرها. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 2469 تن رسید. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به خبرنگاران امروز در کابل گفت که 179 مورد تازه مثبت این ویروس در 24 ساعت گذشته در این کشور ثبت شده. آقای مایار افزود که نزدیک نصف واقعات جدید در کابل ثبت شده است. به گفته وی تاکنون بیش از 70 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان باخته و 231 تن شفا یافتند. مقام های محلی ولایت لغمان میگویند که در انفجار در شهر مهدرلام مرکز این ولایت 3 غیر نظامی کشته و 4 تن به شمول نور محمد نیازی مدیر محبس زخمی شدند. اسدالله دولت زید، سخنگوی والی لغمان، به رادیو آزادی گفت که انفجار در نزدیک قراول اول محبس این ولایت پیش از چاشت امروز رخ داد. به اساس گزارش مواد انفجاری در موتورسایکل گذاشته شده بود. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. در ننگرهار مقام های محلی میگویند که 3 شورشی طالبان به شمول یک فرمانده محلی این گروه و 2 سرباز اردوی منطقه‌ای دیشب کشته شدند. عطاءالله خوبیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی در این باره امروز جزئیات داد.
د بتیکوت ولسوالی په مربوطاتو کې
او میگوید اسوی طالبان در مربوطات ولسوالی بتیکوت به منسوبین اردوی منطقه‌ای کمین گرفته شده بود و در نتیجه متاسفانه 2 تن از این منسوبین شهید شدند و در حمله متقابل قماندان محلی طالبان و 2 تن از همراهانش کشته شدند و اجسادشان در محل باقی مانده بودند.
جسدونی هم پسیم که پاتی و
آقای خوگیانی افزود که نیروهای اردوی منطقه‌ای در 11 ولسوالی ننگرهار وظیفه اجرا میکنند. طالبان در مورد رویداد ولسوالی بتیکوت به رسانه ها هنوز چیز نگفتند. مقام های محلی ولایت سمنگان میگویند که سیلاب در این ولایت جان یک نفر را گرفته و در مجموع بیش از 250 خانه را در مناطق مختلف این ولایت خراب کرده. صبغت الله سیاس، رئیس اداره رسیدگی به حوادث طبیعی در سمنگان، امروز به رادیو آزادی گفت سیلاب دیشب سرازیر شد. به گفته سیاس، یک تن در ولسوالی روید و آب جان داده و حدود 100 خانه به طور کامل و یا قسمی ویران شده. به گفته وی 50 خانه در منطقه دره زندان شهر ایبک، 40 خانه در ولسوالی خورم و سارباخ و 70 خانه دیگر در ولسوالی حضرت سلطان خراب شده. او افزود که این معلومات ابتدایی است و تلفات و خسارات شاید بیشتر باشد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای نخستین بار پس از 20 روز در محضر عام ظاهر شد. پیش از این شایعات در مورد وضعیت صحی کیم پخش شده بود. خبرگزاری مرکزی کره شمالی گفته که کیم به روز جمعه در مراسم افتتاح فابریکه کود کیمیایی در نزدیک پیونگ یانگ اشتراک کرد. در عکس‌ها دیده می شود که او تبسم بر لب دارد و با همکارانش از فابریکه دیدن می کند. رویترز گزارش داده که این عکس‌ها در روزنامه رسمی رودنگ سینمون نشر شده، اما رویترز گفته که درست بودن عکس‌ها را نمی‌تواند تایید کند. خبرگزاری مرکزی کره شمالی گفته است که در مراسم دیگر مقام‌های ارشد به شمول کیم یو جونگ، خواهر کیم، نیز حضور داشتند. در این باره که کیم چرا در میان همگیری ویروس کرونا حدود 3 هفته غایب بوده توضیح دادن نشده است. کوریای شمالی محدودیت های جدی وضع کرده و مرزهایش را به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بسته است. پیونگ یانگ به روز پنجشنبه 3 اپریل گفت که هنوز هیچ مورد ویروس کرونا را ثبت نکرده، اما کارشناسان در این باره ابراز شک کردند. سردار عارف وزیر، یک تن از فعالان پیشتاز جنبش تحفظ پشتون، از زخم‌های شدید جان باخته است. علی وزیر، فعال دیگر جنبش تحفظ پشتون و عضو پارلمان پاکستان، امروز از مرگ او در پیام در توییتر خبر داد. عارف وزیر در تیراندازی افراد مسلح ناشناس شام دیروز در وزیرستان جنوبی سخت زخمی شده بود. به اساس گزارش، عارف وزیر با موتر رهسپار خانه بود که مردان مسلح از یک موتر دیگر بر او آتش گشودند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، به خاطر جان باختن عارف وزیر ابراز تأسف کرده و به خانواده او تسلیت گفته است. آفراسیاب خطک، رهبر پیشین حزب عوامی نشنل پاکستان، کشته شدن عارف وزیر را نکوهش کرده. مقام های پاکستانی در پیوند به این رویداد چیز نگفتند و مسئولیت حمله را تا حال کسی یا گروه نپذیرفته. عارف وزیر درست قبل از حمله به ضمانت از قید آزاد شده بود. پلیس او را به اتهام آنچه که سخنان زده حکومت پاکستان در جریان سفر تازه‌اش به افغانستان خوانده بود بازداشت کرده بود. ایالات متحده استفاده فوری از یک داروی آزمایشی برای درمان بیماران کووید 19 را در شفاخانه تایید کرده. آزمایش ها نشان داد که این داروی ضد ویروس به بیمار کمک می کند که سریعتر بهبود یابد. استفاده فوری داروی رمدیسیویر فقط به بیماران داخل بستر تجویز می شود. این را استیفان هان، رئیس اداره غذا و داروی آمریکا، در نشست خبری به روز جمعه اول ماه می گفت. در آن نشست دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیز حضور داشت. این دارو توسط شرکت گلیارد ساینز کالفرنیا ساخته شده و دانیل اودی، رئیس اجرایی شرکت، آن را گام مهم خوانده است. او پس از دیدار با ترامپ در قصر سفید گفت این شرکت 1,500,000 امپول این دارو را که برای دست کم 140,000 بیمار کووید 19 بسنده است اهدا می کند. و مرکز ملی هوانوردی و فضایی آمریکا یا ناسا و شرکت اسپیس اکس روی برنامه فرستادن فضانوردان کار میکنند. قرار است پس از نزدیک 1 هفته فضانوردان از ایالات متحده در اواخر این ماه به فضا اعزام شوند. جیم برایدستاین، مسئول اداری ناسا، میگوید این پرتاب برای آمریکا خیلی در اولویت قرار دارد و این ماموریت با وجود شیوع همگیر ویروس کرونا دنبال میشود. قرار است با بینکن و دوگلاس هرلی، دو فضانورد از مرکز فضایی کندی، در 27 ماه می به فضا فرستاده شوند. از سال 2011 میلادی به این طرف این نخستین بار است که آمریکا سفینه با سرنشین به فضا می فرستد.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر، من جاوید نیمی و همکارانم همراه شما هستیم. مجبور ساختن حدود 50 تن از شهروندان افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی که خود را در دریا بیندازند. شاهدان چنین میگویند:
با توپنگ میزد، دو تا پیرم با خود ما کرد که برو تو اونای که غرق شد تو خدا غرق افغانی را دریا او میبردی نه خودش خنده میکرد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان تا هنوز با شبکه القاعده همکاری میکنند. نگرانی وزارت داخل از افزایش تلفات غیر نظامیان در 2 ماه گذشته، بیش از 1,000 کشته و زخمی در این مدت.
از این میان 387 تن از افراد ملکی شهید شدند و تقریبا 590 تن از هموطنان ملکی ما زخمی شدند.
نیاز به غذا و کار شمار از باشنده های کابل را امروز به جاده ها کشند.
وزارت صحت هم قدیما وعده کرده که کمک میکنم، حکومت هم وعده کرده کمک میکنم، لیکن هیچ چیز تعالی نشده.
شرکت برشنا خان مجازات شدید گروه 6 نفری شده که به اتهام انفجار یک پایه برق بازداشت شدند.
امید است که یک جزای بسیار سخت و از این مردم داده شده که تازی پند بگرند کسای دیگه ای که این کار را اجرا نکنند.
خبر در گذشت سردار عارف وزیر یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون واکنش‌های شدید این جنبش را برانگیخته. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. شاهدان ادعا می کنند که مرزبانان ایرانی دهها شهروند افغانستان را مجبور ساختند خودشان را به آب بیندازند و از این میان 23 تن ناپدید و یا هم کشته شدند. به گفته شاهدان آنها 807 تن را از آب پیدا کردند. همزمان اداره محلی هرات می گوید که به این ادعا از مجراهای دیپلماتیک رسیدگی می کند. شاپور صابر در مورد از هرات جزئیات می دهد.
بیش از 50 تن از شهروندان افغانستان تلاش داشتند که از طریق ولایت هرات به گونه قاچاقی وارد ایران شوند، اما توسط مرزبانان ایرانی متوقف و بازداشت شدند. شاولی یک تن از باشندگان ولایت فاریاب نیز توسط مرزبانان ایرانی بازداشت شده است. او مدعی است که مرزبانان ایرانی با شلیک اسلحه شهروندان افغان را مجبور به انداختن در آب در نوار مرزی کردند. او میگوید که اجساد 7 تن از 23 تن را از آب کشیدند و از دیگران اطلاعی ندارند.
پایش مردم بوس میکرد با خمچه میزد. پایش تا بوس میکرد. اینا را با خمچه میزد، با توپنگ میزد، دو تا پایرم با خود میکرد. که بورتون اونا که غرق شد تون خدا غرق. نریان داخل اینا خودش را تونجا نگاه میکرد که خوب میخندیدن. افغانی را دریا او میبرد اینا خودش خنده میکرد میبرد.
مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگند که اجساد 5 تن را از نوار مرز به دلیل غرق شدن در آب به این شفاخانه منتقل کردند. دکتر محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات بر رادیو آزادی میگوید که اجساد 5 تن صبح امروز از سوی نیروهای سرحدی به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شدند.
3 جسد حوالی 6 صبح امروز توسط پلیس سرحدی و 2 جسد هم ساعتهای دربجه از طبق گفته پلیس از مرز مشترک ایران افغانستان به شفاخانه منتقل شده که طبق بررسی طب عدلی اینا غرق شدگی در آب بودند.
مولوی محمد و غلام یحیی برای تحویل گرفتن جسد بستگانشان به سردخانه این شفاخانه آمدند. آنان حکومت ایران را متهم به کشتن شهروندان افغانستان می کنند.
اما این نامردا اینا را میگیرن خب میبردن بردوگاه میبردن لاتوکوب میکردن بچهای مردم را زخمی میکردن دست و پای مردم میشکستوندن مردم را تحویل میکردن ولی تا به دریا غرق نمیکردن این نامردا.
دیگه اگه میگیرن باید رد مرز کنن نکور بیارن به داخل اوپن بازم رو خفه کنن چی بد کرده بود.
ناامنی، بیکاری و فقر فزاینده سه دلیل عمده سفر قاچاقی شهروندان افغانستان به ایران گفته میشود. سردار محمد بهادوری عضو شورای ولایتی هرات از ایران میخواهد که بالای مهاجرین افغان شلیک نکند.
مردم افغانستان این توقع از کشور جمهوری اسلامی ایران نداره که بالای کسانی که به خاطر کارگری و از جبر و بی‌بزایتی به ایران میخواهی خور برسانه که کار کنه که اونا با اسلحه به اونا شلیک کنه.
از سوی هم اداره ملی هرات میگوید تحقیقات را در مورد ادعاها مبنی بر غرق شدن شهروندان افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی را بررسی میکند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این مورد میگوید
بر اساس هدایت مقام ولایت هرات به ادعاهایی که پیرامون این رویداد شده به گونه همه جانبه بررسی میشه. هدایت مقام ولایت هرات به بخشای زیربط اخبار شده تا به گونه جدی و همه جانبه ادعاها رو مطالعه بکنن، بررسی بکنن. طبیعتاً از مجله دیپلماتیک هم پیگیری میشه.
اما کنسولگری ایران در هرات با نشر اعلامیه ادعاها در مورد دستگیری شهروندان افغان در منطقه دهانه ذوالفقار در ولسوالی گلران هرات را تکذیب کرده است. از سوی هم یک مقام امنیتی که خواست نام آن فاش نشود به رادیو آزادی گفت که 52 تن از افغانها که قصد سفر قاچاقی به ایران را داشتند خود را به آب انداختند که اجساد 15 تن از آب کشیده شده و 12 تن دیگر سالم از آب بیرون شده و اکنون نزد مردم محل قرار دارد. او همچنان گفت تا کنون از سرنوشت 22 تن دیگر خبر در دست نیست. بارها شهروندان افغان در مسیر رفتن قاچاقی به ایران مورد شلیک و آزار و اذیت مرزبانان ایرانی قرار گرفتند. فعالان حقوق بشری ایران را به نقض حقوق بشر در مورد مهاجرین افغان متهم می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش در مورد پناهجویان افغان که از سوی مرزبانان ایرانی مجبور شدند خود را به دریا بیندازند. شاهدان میگویند که نیروهای ایرانی بر آنها تیراندازی هم کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید یک هیئت به منظور بررسی این رویداد تعیین شده است. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی در این مورد لحظات پیش واکنش داشت.
سرپرست وزارت امور خارجه با دریافت گزارش های مطبوعات مبنی بر کشته شدن مخالفین افغان در امتداد در ایران اندوه و تأثیر خیش در زمینه خواستار تحقیقات همه‌جانبه گردید. آقایت مر حیات را تحت رهبری معین سیاسی امور خارجه توضیح نمود تا این حادثه را به شکل همه‌جانبه تحقیق و بررسی نماید و در پرتو حقایق تصامیم لازم اتخاذ گردد.
گران هیواد بود سخنگوی وزارت خارجه افغانستان و گفت که هیئت تحت ریاست معین سیاسی این وزارت به منظور بررسی رخداد اخیر در منطقه مرزی از سوی مرزبانان ایرانی موظف شده است. شاهدان میگویند که نیروهای ایرانی 50 شهروند افغانستان را مجبور ساختند خودشان را به آب بیندازند و از میان آنها 23 تن ناپدید و یا کشته شدند. به گفته شاهدان آنها اجساد 7 تن را از آب پیدا کردند. کنسولگری ایران در هرات با نشر یک خبرنامه ادعاها در مورد بازداشت شهروندان افغانستان و در مجموع این رخداد را رد کرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان هنوز هم با شبکه القاعده همکاری میکند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز به خبرنگاران گفت که ادامه این همکاری گروه طالبان با گروه های تروریستی بر روند صلح تأثیر گذار است. اما یک عضو پیشین گروه طالبان در کابل میگوید که اظهارات متناقض مقام های حکومت و مسئولان گروه طالبان بر روند صلح زیان میرساند. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان برخلاف توافقنامه صلح با امریکا مانند گروه داعش با شبکه القاعده همکاری میکند. جاوید فیصل روز شنبه به خبرنگاران گفت که برای موفقیت روند صلح نیاز است که گروه طالبان با گروه های تروریستی قطع رابطه کند.
گروه های مثل طالبان و داعش اینا همکاری القاعده هستند. ما بازم سر طالبان صدا می کنیم که اینا به گروه های تروریستی منطقوی و جهانی رابطه شان قطع کنند تا بالاخره ارزوهایی که و امیدهایی که به خاطر صلح موجود است مطابق و توقعات ما پیش بریم از اون نتیجه بگیریم.
آقای فیصل همچنین تاکید کرد که آتش بس خواست جامعه جهانی، مردم و حکومت افغانستان است و از طالبان خواست که به این خواست تن دهند. او گفت که برای تسریع روند صلح تا حالا 550 زندانی گروه طالبان از زندان رها شدند و در روزهای آینده 950 زندانی دیگر این گروه نیز آزاد خواهند شد. در همین حال سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید که اظهارات متناقض حکومت و گروه طالبان به روند صلح کمک نمی کند بلکه به آن آسیب می رساند.
او
میگوید سخنان طرف ها به جنگ سر دلالت می کند و بخشی از عملیات است. اگر طالبان در مورد حکومت و یا حکومت درباره طالبان چنین اظهار نظر دارد قابل باور نیست. نیاز است که هر دو طرف سخنان مثبت بگویند. طالبان تا حالا در مورد گفته های تازه سخنگوی شورای امنیت ملی ابراز نظر نکردند. اما پیش از این گروه طالبان حکومت را به ایجاد موانع در برابر اجرای توافقنامه صلح متهم کرده است. این در حالی است که طالبان در توافقنامه صلح با امریکا تعهد کردند که روابط خود با القاعده و تمام گروه های تروریستی را قطع می کنند.
اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در مورد روابط طالبان با شبکه القاعده و در عین حال واکنش مقام های پیشین طالبان که می گویند این گونه سخنان در مقطع فعلی مؤثر نیست. این اظهارات در حال صورت گرفته که گروه طالبان از سوی وزارت داخله افغانستان با افزایش تلفات غیر نظامیان در دو ماه گذشته متهم شده. سخنگوی وزارت داخله افغانستان می گوید در این مدت 387 غیر نظامی کشته و 590 تن دیگر هم زخمی شدند. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در تازه ترین توییتش گفته است بان که سطح تلفات غیر نظامیان در جنگ افغانستان کاهش یافته بان هم قربانی می دهند. طالبان این ادعاها را رد کردند. حمید حکیمی از کابل جزئیات می دهد.
باز هم نگرانی عمیق از تلفات غیر نظامیان در افغانستان. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان در دو ماه گذشته به حملاتشان شدت بخشیدند. طارق آریان سخنگوی وزارت بر روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که شدت حملات طالبان باعث تلفات غیر نظامیان شده است.
از ماه هوت 1398 هجری خورشیدی تا الهال در حدود 1000 تن از افراد ملکی توسط طالبان به شهادت رسیدند و مجروح شدند. از این میان 387 تن از افراد ملکی شهید شدند و تقریبا 590 تن از هموطنان ملکی ما زخمی شدند.
آقای آریان میگوید که این غیر نظامیان شامل کودکان، زنان و کهنسالان نیز می شوند. و این کار طالبان را جنایت عنوان میکند و میگوید این گروه با تلف کردن غیر نظامیان نمیتواند که به اهدافش دست یابد. آقای آریان میافزاید در این مدت تلفات زیادی به طالبان نیز وارد شده است. با گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از اول ماه هود تا به حال 1400 جنگجوی گروه طالبان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند، ادعایی که گروه طالبان آن را رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی به رادیو آزادی گفته حملات این گروه نسبت به گذشته به میزان قابل توجه کاهش یافته است و حکومت افغانستان را عامل بیشتر تلفات غیر نظامیان می‌داند. آقای مجاهد همچنین گزارش یونما درباره تلفات غیر نظامیان را بی اساس می‌داند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در توییت نوشته است با آنکه سطح تلفات غیر نظامیان نسبت به گذشته کاهش یافته اما غیر نظامیان هنوز هم قربانی می شوند. آقای خلیلزاد با اشاره به آخرین گزارش یونما درباره تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال 2020 نوشته است میزان تلفات غیر نظامیان نسبت به زمان مشابهیان در 8 سال گذشته 29% کاهش یافته است. از سوی دیگر تلویزیون CNN به نقل از وزیر دفاع آمریکا گزارش داده که پس از امضای توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا، طالبان حملات خود را افزایش دادند. این تلویزیون به نقل از وزیر دفاع آمریکا همچنین افزوده است که از اول ماه مارس تا پایان آن حملات طالبان به نیروهای بین المللی متوقف شده اما علیه نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است. با این حال پرسش اینجاست که مسئولیت گسترش جنگ و تلفات غیر نظامیان بر عهده کدام طرف است؟ میرزا محمد یارمن معین پیشنی وزارت داخله بر رادیو آزادی میگوید
دولت که نمیخواهد جنگ کنه، اینها به طرف دفاع فعال گفتن ما میریم. دفاع فعال همیشه که اینا به طرف به تعرض نگذاشتن و طبعا کسی که تعرض میکنه او نقل میکنه میخواهد جنگ کنه. به این اساس طالبا در خصوص این مسئله مقصر هستن و دولت همیشه پیشنهاد میکنه، نیروهای امنیتی پیشنهاد میکنن که ما نمیخواهیم با شما جنگ کنیم.
آقای یارمن میگوید پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان ادامه جنگ در افغانستان بی‌معنا است و طرف‌های جنگ باید به موضوع حفاظت از جان غیر نظامیان توجه جدی کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت حالا 5:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که گروه 6 نفری را به اتهام دست داشتن در انفجار پایه برق در ولسوالی میربچکوت کابل بازداشت کرده. شرکت برشنا از بازداشت این افراد استقبال می کند. برشنا گفته که این افراد علاوه بر مجازات باید مکلف به پرداخت خساره های ناشی از انفجار پایه برق نیز شوند. نسیم شفق و جزئیات از کابل.
ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت 6 تن به اتهام دست داشتن در انفجار یک پایه برق در شمال کابل خبر داده است. آنها متهم هستند که این پایه برق را در ولسوالی میربچه‌کود چند روز پیش منفجر کردند. اداره امنیت ملی با پخش اعلامیه گفته که از نزد این افراد 2 میل کلاشینکوف، یک قبضه راکت RPG و یک موتر کرولا نیز به دست آمدند. این اداره در اعلامیه خود درباره هویت افراد بازداشت شده توضیح نداده است. در همین حال امان الله غالب رئیس شرکت برشنا میگوید این افراد باید مجازات شوند و خساره وارد شده ناشی از تخریب پایه برق را نیز بپردازند.
و امید است که یک جزای بسیار سخت و از مردم داده شود که تازی پند بگیرند کسای دیگه ای که این کار را اجرا نکنند. اگر مورد رسانه‌ای شود مطمئن باشند که اینا یک پند بدگام میشه و اونا تو مردم باز اقدام خصمانه یا جرم انجام نمیتند.
پایه برق وارداتی در ساحه میرزاخیل ولسوالی میربچه‌کود شب 8 ثور منفجر شد و این رویداد چند روز شهر کابل و چندین ولایت را در تاریکی فرو برد. با تخریب این پایه برق فعالیت شرکت‌های تولیدی که از برق وارداتی استفاده می‌کردند نیز برای چند روز متوقف شد. در همین حال محمد صادق قادری رئیس کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه میگوید افرادی که به منافع ملی خساره وارد میکنند باید به سختی مجازات شوند.
کسایی تخریبگر و کسایی که به منافع ملی ضرر میرسانه و مردم از روشنی به تاریکی میرسانند و یه خیانت بزرگ است، باید با ملی نزدیک مجازات حداقل باید 80 مجازات در نظر گرفته شود.
شرکت برشنا میگوید که از تخریب این پایه برق بیش از $300,000 خساره مستقیم به این شرکت وارد شده و این رویداد صدها هزار دلار به صورت غیر مستقیم خساره در پی داشته است. با گفته مسئولان برشنا پارسال در افغانستان 300 بار یا پایه های برق تخریب شده و یا خط انتقال برق قطع شد. بر اساس برآورد این شرکت این امر نزدیک به 1 میلیارد افغانی خساره وارد کرده است. این در حالی است که لوی سارندولی افغانستان هفته گذشته گفت که دلاقا مشهور به مماتی سالنگ و یک همکارش به جرم تخریب پایه برق در سالنگ هر یک به 16 سال زندان و پرداخت بیش از 804 میلیون افغانی جبران خساره محکوم شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
فقر و تنگدستی شما را از باشنده های کابل را ناگزیر کرد تا در یک حرکت نمادین به جاده ها برایند. آنها امروز در چهارراهی قنبر شهر کابل گرده هم آمده و از حکومت و نهادهای مددرسان داخلی و بین المللی خواستند تا با نیازمندان کمک کنند. در این حال وزارت مالیه افغانستان میگوید از لحاظ بودجه‌ای برای رسیدگی به نیازمندان مشکل وجود ندارد. نصرت پارسا و جزئیات از کابل.
قرنطینه ناشی از کرونا که به بلند رفتن بهای مواد خوراکی و گرسنه ماندن شمار از شهروندان افغانستان انجامیده سبب شد تا ده ها مرد و زن روزه‌دار روز شنبه به جاده برایند. آنان روز شنبه در چهارراه قنبر شهر کابل گرد هم آمده و خواستند تا حکومت و نهادهای مددرسان داخلی و خارجی به فقرا رسیدگی کنند. نسیمه و فضل حق دو تن از این باشندگان کابل برای رادیو آزادی گفتند:
ماشین قرنطینه زیت کاروار نیست، شوار ما هم دمی کراچیوان بود، خانم کرایه تنم کراچیوان بود، تو ساعت ها به کار نگشت که نمیرسید، کرایه خونه هم نمیشه، کرایه خونه هم نمیرسید که نمیشه.
وزاره صحت هم قدیمه وعده کرده که کمک میکنم، حکومت هم وعده کرده کمک میکنم، لیکن هیچ چیز تعالی نشده. این روز مردم مجبور شده که خاطر ای برآمده بعد هم نان نیت امورم صحیح نمیتا برشن.
رمضان غوری رئیس مؤسسه انکشاف زندگی اجتماعی که این گرد همایی را تنظیم کرده میگوید اگر در وضعیت کنونی به فقرا رسیدگی نشود فاجعه را خواهد داد.
افغان ها به دلیل قرنطینه در خانه های خود باقی ماندند، نان برای خوردن ندارند و نمیتوانند بیشتر از این در قرنطینه باقی بمانند. با آنها باید کمک صورت گیرد و اگر کمک نشود مرگ و مریضی ناشی از گرسنگی افزایش خواهند یافت.
این در حال است که بیش از یک ماه می شود به دلیل شیوع ویروس کرونا در شماری از شهرهای افغانستان به خصوص کابل محدودیت در گشت و گذار مردم وضع شده و از این بابت شماری از کسانی که روزمزد کار می کردند بیکار شدند. حکومت افغانستان می گوید یک کمیته مشترک برای رسیدگی به نیازمندی های صحی و اقتصادی بعدی ساخته شده و سرگرم تهیه پلان برای کمک رسانی است. شهمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت به شمول کابل به باشندگان ولایت‌های دیگر نیز کمک خواهد شد.
از نگاه بودجوی به مردم اطمینان می‌دهیم که الحمدلله تا حال کدام مشکلی به پیش نیامده است. نهادهای مددرسان جهانی هم کمک کردند که این کمک‌ها هم به مردم خواهند رسید.
هفته گذشته به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روند توزیع نان خشک از طریق نانوایی‌ها به خانواده‌های بی‌بضاعت در شهر کابل آغاز شد. حکومت گفته است که این روند در دیگر ولایت‌ها نیز آغاز می‌شود.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، پیش از آن که گزارش در مورد خبر در گذشت سردار عارف وزیر یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون را برایتان داشته باشیم، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که ستار فروغ پیشکش میکند.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 2469 تن رسید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 179 مورد تازه در 24 ساعت گذشته در این کشور ثبت شده. مقام های محلی ولایت لغمان میگویند که در انفجار در شهر مهترلام مرکز این ولایت 3 غیر نظامی کشته و 4 تن به شمول نور محمد نیازی مدیر محبس زخمی شدند. انفجار پیش از چاشت امروز رخ داده است. مقام های محلی ولایت سمنگان میگویند که سیلاب در این ولایت جان یک نفر را گرفته و در مجموع بیش از 250 خانه را در مناطق مختلف این ولایت دیشب خراب کرده. سردار عارف وزیر یک تن از فعالان پیشتاز جنبش تحفظ پشتون از زخمهای شدید جان باخته است. عارف وزیر در تیراندازی افراد مسلح ناشناس شام دیروز در وزیرستان جنوبی سخت زخمی شده بود. ایالات متحده استفاده فوری از یک داروی آزمایشی برای درمان بیماران کووید 19 را در شفاخانه تایید کرده. آزمایش ها نشان داده که این داروی ضد ویروس به بیمار کمک میکند که سریعتر بهبود یابد. و مرکز ملی هوانوردی و فضایی امریکا یا ناسا و شرکت اسپیس اکس روی برنامه فرستادن فضانوردان کار میکنند. قرار است پس از نزدیک یک دهه دو فضانورد از ایالات متحده در اواخر این ماه به فضا اعزام شوند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی ما آزادی radio.com هم هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. خبر در گذشت سردار عارف وزیر یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون واکنش های شدید این جنبش را برانگیخته. مردان مسلح ناشناس بر او دیروز تیراندازی کردند. وزیر که با موتر رهسپار خانه بود سخت زخمی شد. اما علی وزیر عضو پارلمان پاکستان و عضو دیگر ارشد جنبش تحفظ پشتون خبر مرگ عارف وزیر را امروز اعلام کرد. فرشتنگاه جزئیات بیشتر در این مورد.
محسن داور یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون یا پی تی ام در حساب تویترش امروز 2 می نوشته است که عارف وزیر از سوی شبه نظامیان عامی حکومت کشته شد، اما او از فرد یا گروه نام نبرد. او افزوده که مبارزه این جنبش علیه رهبری این ترورستان ادامه خواهد یافت. افراسیاب خطک چهره برجسته سیاسی پاکستان و عضو دیگر از جنبش تحفظ پشتون هم در تویترش نوشته که همراه با برخی از اعضای این جنبش پیش از این که جنازه عارف وزیر از اسلام آباد به قریه شوانه مرکز وزیرستان جنوبی برده شود و پیکر و ادای احترام کردن. آقای خطک نوشته است که این اجدامین عضو خانواده عارف وزیر است که از سوی گروه های افراطی و می حکومت پاکستان کشته می شود. عارف وزیر شام روز جمعه پیش از افطار با یکی از اقارب نزدیکش در وانه به سوی منزلش در حرکت بود که از سوی مردان مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و سخت زخمی شد. بر اساس گزارش مردان مسلح از یک موتر دیگر بر او آتش گشودند. پس از این رویداد او نخست به شفاخانه دیر اسماعیل خان و سپس به شفاخانه پمز اسلام آباد پایتخت پاکستان برده شد. سید عالم مسعود یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون در مورد این رویداد به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
با پینز اسپتال که دیگه اپریشن شروع شد، دیگه چوکی در سر
او میگوید او در شفاخانه پینز اسلام آباد تحت عملیات جراحی قرار گرفت، اما از اینکه مرمی به سرش اصابت کرده بود و به طرف چپ مغز او آسیب زده بود، با وجود تلاش های فراوان زندگی او نجات نیافت. از سوی دیگر شوکت علی مسئول پلیس وزیرستان جنوبی شام دیروز به رادیو آزادی گفت تحقیقات برای رادیو بیفت.